این دو تا حزب حاکم بر آمریکا مثل اختلاف پپسی کولا و کوکاکولاه، مبناً هیچ تفاوت اینا با هم ندارن. اینا هر دو دارن منافع نظام سرمایه‌داری رو تامین میکنن، منتها یکی جناح کبوتره یکی جناح بازه، یکی خشن باید حرف بزنه میره جلو میکوبه لتو پار میکنه، بعد که گیر کردن به بنبست خوردن میاد او جناح دیگه ملایم حرف میزنه یک کمی ماسمالی کنه درستش کنه تثبیت کنه دوباره باز او بیاد باز کم دیگه بره جلو. اینه یعنی دو تا سه تا تاکتیک برای حاکمیت یک باند مافیاییه. پس دموکراسی حقیقی، جمهوریت واقعی که واقعا در هر مورد به آراء مردم رجوع بکنیم، نظر مردم، منافع مردم اینا ببینیم چیه، تقریبا بازیه. پشت صحنه حاکمیت یا احزاب کشور چپ دموکراسی به اسم دموکراتیک خلق، دموکراسی خلقی و توده‌ای، حاکمیت حزب کمونیست بود. در اینجا هم حاکمیت حزب سرمایه‌داری است با چند تا فراکسیون. متأجنا سرمایه‌داری شعور تبلیغاتش بیشتر بود از کمونیستا. اونا هم طور مثل جره ثقیل می اومدن جلو، اینا نه بلدن. بازی‌های رسانه‌ای، بازی‌های تبلیغاتی، یعنی سیاست هالیوودی. بازی با افکار عمومی رو بلدن، انصافا متخصصن. میتونن یک دیکتاتوری کامل سرمایه‌داری باشه، دیکتاتوری پول، ولی در ظاهر دموکراسی باشه. این کارو بلدن، خودش خیلی هنره. وقت ما از این جهت ضد هنریم. یعنی دموکراسی و مراجعه واقعی به آرای مردم میکنیم، ولی یک بلد نیستیم، چون احزاب درست تو چارچوب قانون همکاری و بازی با افکار عمومی نه هیچ کس بلد نیست. چیه؟ دقیقاً عکسش نشون داده میشه. و الا این فضایی که تو مردم ما، شعور سیاسی که مردم ما دارن، مردم اونا ندارن، اینو به شما بگم. ندارن. و بعد کسایی رو که انتخاب میکنن، الان همین کنگره اخیر آمریکا که انتخابات شد، وقتی که تمام شد، سندیکا همین هیئت همجنس بازای آمریکا تبریک گفتن که 130 تا از نماینده های کنگره همجنس بازن. اینا خب اینا از سوی دموکراسی اینا میاد بیرون دیگه. به هم تبریک گفتن. اینا حاکمانن، اینا حاکمیت هاست. یه همچی کسایی از سوی دموکراسی همچی جانورایی میان بیرون. اینم باید دید پشت صحنه چیه. من حالا به اون کار دارم، به ایران و به تاریخ ایران نظر کنید. کارکردهای منفی جناح بندی و احزاب سیاسی باید مراقبش بود. چه کار کنیم که کارکردهای مثبت، یعنی امر به معروف، نهی از منکر، نظارت اجتماعی، انتقاد اجتماعی، آموزش اجتماعی، مشارکت اجتماعی مؤمنین برای ساختن جامعه پیشرفته دینی باشه، که حتما لازمه، حتما لازمه. استبداد رأی نباشه، تک حرفی نباشه، همه حرفشون رو بزنن، انتقاد کنن، بالا پایین نداریم. بالا پایین ندارن، همه هر کی سوال داره ابهام داره طرح کنه جواب بشنوه، همه با ادب، با اخلاق، با وحدت، این چیزی که اسلامی میشه، مردم سالاری اسلامی. اما چه کنیم؟ اینا باشه، او آثار سوء دموکراسی بازی، جمهوری بازی، حزب بازی پیش نیاد. مثل همون که عرض کردم، جنگ قدرت، تکالب، بازی با قانون، که یه وقتی به نفعت قانون بکنه، یه وقتی نیست، قانون گریزی، قانون دور بزنی، یا یه وقتی هم دیگه کلن نمیصرفه، قانون ستیزی، یعنی اردوکشی رسمی سینه به سینه قانون. اینا یعنی بازی با قانون. اینا جزء عواقب بدشه، برخورد ابزاری با قانون. یک کارکرد دیگه منفی حزب‌بازی، فریب افکار عمومی و عوام فریبیه. میگه آقا ما کار نداریم کدوم نظر درسته کدوم غلطه، اینجا صحبت رأیه، تعداد مهمه، کمیت، سیاهی لشکر مهمه، چه کنیم؟ بیشتری ها یا این طرف. یه مرتبه میبینید تو این نوع دموکراسی شب انتخابات سفره میندازه، چلو کباب میده، نمیدونه بو بو میگه فلان کار بکن، چیکار میکنه، اگه به من رأی بدید این کارو میکنه. اینا دیگه حقوق بازی و عوام فریبی هایی که در ذات دموکراسی منهای اخلاق و منهای شریعت هست میاد. اینا هم جزء عواقب بد حزب بازی است. اینا هم باید ببینیم چجوری میشه علاجش کرد. ما حزب بازی و دموکراسی از نوع سرمایه‌داری که نمیخوایم، که ما میخوایم مردم سالاری رقابت سالم اسلامی برادرانه باشه. ضمنی که اونا ساختار شکنی هم نمیکنن، اونا همیشه تا لب بوم میان. لب بوم کسی رو هول نمیده. دیدن انتخابات ریاست جمهوری دو دوره قبل بین بوش، دور دوم بوش بود، با اون رقیبش کی بود؟ رقیبش الگور. اینا اختلاف داشتن با اینکه رئیس جمهور اونا با آراء مستقیم مردم انتخاب نمیشن، مثل ما نیست، با آراء با واسطه، مثل مجلس خبرگانه مثلا، یعنی نماینده های ایالاتن، اونا رئیس جمهور انتخاب میکنن. خب تمام ایالات مساوی شد، اختلاف شد سر یک ایالت، یعنی سر یک رأی. یا در دباب اختلاف نظر راجع به او ایالت، طرفین قبول نکردن، کار کشید به دادگاه. او ایالت فرماندارش برادر بوش بود که خودش یک طرف دعوایه. فرماندار بوش قاضی دادگاه ایالت رو هم او تعیین میکرد. یعنی قاضی اون ایالت باید نظر بده که این رأی ای ایالت مال برادرش بوشه یا مال او یارو، و دیگه تمام میشد. او هم اعلام کرد داداشم رأی آورده، ولی دیگه تمام شد. دیگه در آمریکا کسی تو خیابونا شلوغ کنه نه خیر دوباره ما قبول نداریم اینا، از هیچ کسی چن تمام شد با اختلاف یک رأی، نه با اختلاف میلیون ها رأی. رأی یک ایالت بود و اون رأی هم کی باید نظر نهایی میداد؟ کسی که منصوب برادرشه. یعنی دیگه از این دور واضح تر دیگه تو تاریخ بشر وجود نداره. خب ولی تمام شد، اونا نمیان اصل ساختارشون رو ببرن زیر سوال، تمام شد. بعدم دیگه هر ماه آی تو یادت باشه تو اینجوری بودی ما اینجوری بودیم، تمام شد. فرداش تبریک گفت، برای که اونا ساختار قدرت دارن، ایدئولوژی دنبال ایدئولوژی نیست ولی قدرت میفهمه که اگر دو بار بخوان اینجوری ترکیب با هم دیگه بپرند سیستمشون نمیمونه اصلا، دنبال اصول و حق و باطل اونم نیست. این هم یک مسئله. حالا ما کارکردهای منفیش اومده، این کارکردهای اینجوریش که مثبته که آقا بالاخره جای جاش همین قانون رو قبول کن ولو قبول نداری تمکین کن، ایناش دیگه باز نیامده. اسم اینا رو میذارن آقا اینا شعور دموکراتیک دارن، اینا سابقه شون تو دموکراسی بیشتره، عقلشون از ما بیشتره، ادب دموکراتیک دارن ما نداریم. ما همینجوری اومدیم جلو، میگن آقا ما اومدیم رأی بدیم، همین که ما گفتیم شد شد، نگنت این دیگه با اینکه دموکراسی هم نمونه، حتی دموکراسی غربی هم نمیمونه اینجوری، اصلا نه مردم سالاری اسلامی اینجوری میمونه در دموکراسی غربی هیچی نمیمونه. یعنی دیگه قانون جنگل اینجوری که ما قبول نداره، خب قبول نداریم که چرا اومدید؟ مگه چیزی اتفاق افتاده؟ شما این قانون رو میدونستی، این ساختار رو میدونستی، اگه قبول نداشتی نباید میامدی، وقتی آمدی یعنی قبول داری. ممکنه بعضی اشکالات هم یه جایی وارد بشه. او آقا بهش گفتن که بررسی کنیم که اگر سندی بود باطل کنیم، گفته بودن ایشون که او آقا گفته بود که من کار ندارم، در هر صورت باید باطل کنه. این که دیگه یعنی فاتح دموکراسی، فاتح جمهوریت، فاتح. بعد گفتن خب حالا انتخابات بعدی اگر کردیم دوباره باختی شما چی؟ میگه دوباره هم باید باطلش کنیم. خب حالا اگه یکی دیگه باخت شما بردی او گفت باطل کنیم چی؟ نه دیگه او وقت نباید باطلش کنیم. خواخه این حرف شد. خب حالا اگه یه دفعه باطل کردی فردا انتخابات دی، از فردا هر انتخاباتی تو این مملکت بشه، یه بالاخره یک کسی میبازه یکی میبره دیگه، بازنده میگه تقلب شده من قبول ندارم، بگن خب آقا فرمودن تقلب شده باطلش کنیم دوباره، خب دوباره بکن، دوباره باز یکی باید ببازه یکی باید ببره، بعد چیکار کنیم دفعه بعد؟ پس بگو جمهوریت و دموکراسی رو جمعش کن، پس ببینید صندوق آرا رو باطل کن من نظر انتخابات بی انتخابات. اینا ببینید مسائلی که خود غرب رعایت میکنه، شما در دموکراسی های اروپایی آمریکایی یک باری چیزا نمیبینید، با اینکه دموکراسی اونا واقعا دروغه، یعنی پشتش شستشوی مغزی و رسانه و سرمایه‌داریه، یعنی حزب و پارلمان و دولت و اینا همه دست چند تا کمپانی هست، ولی یک دستی کامله، ولی ظاهرش تکثر و پلورالیسم و اختلاف و رقابت و آزادی بیان نشون میدن، ولی باطنش آزادی بیانش اینجوریه دیگه. از این موارد فریب افکار عمومی و عوام فریبی، یک کارکرد منفی دیگه بازی های حزبی اگه تو مسیر درست اسلامی نباشه خشونت اجتماعیه، یعنی به جایی که وحدت اجتماعی ایجاد بکنی بگی آقا ما با هم دیگه سر فلان مصداق سر فلان سیاست اختلاف نظر داریم ولی همون مال یک ملتیم یک امتیم، یه رقابت مثبتی با هم بکنیم، هر کیم برد اون کی بهش تبریک میگه، به جای این مرتبه میبینی رقابت حسادت خشونت اجتماعی ایجاد میشه. تو همین انتخابات یه آپارتمان بود چند طبقه، همسایه ها من یادم روزه انتخابات همسایه سرش از پنجره در می آورد به این همسایه دیگه به هم فحش دادن، باور کنید اتفاق افتاد که اصلا من تعجب میکردم شما فردا نمیخواین تو چشم هم نگاه کنه، به ناموس هم دیگه فحش میدید سر به خاطر انتخابات که نامزد او کیه، او به نامزد اول به نامزد انتخاباتی هم فحش دادن بعد به ناموس هم دیگه. اینا این دیگه این درست خلاف مردم سالاری اسلام، این از همون نوع دموکراسی های ضد اخلاقی و ضد شرعی است، کارکرد منفی جناح بندی و احزاب، خشونت اجتماعی. یکی دیگه هم عدم ثبات سیاست ها که هر حزب و جریانی رأی بیاره سر هر انتخابات بیاد، اینم این کشور وقتی ثبات نداشته باشه، ببینید تحول قدرت تبادل قدرت خوبه اما یک تجربه انباشته و یک ثباتی در سیاست‌های کلی باید باشه، و الا مثل که یه ماشین این راننده میره از این ور راننده عوض شد دوباره اون مسیر بر بگرده بره یک جای دیگه باز راننده عوض شد، خب شما همش دور خودت خواهی چرخید، جامعه جلو نمیره، سیستم جلو نمیره. ما باید تجربه انباشته داشته باشیم، ثبات در اصول داشته باشیم. بله تو فروع و روش و تاکتیک اختلاف دارید، خیلی خوب که مردم رأی دادن اجرا میکنه، مردم نپسندیدن چند سال بعد میگن آقا این تاکتیکت به درد خودت میخوره، او شما بیا ببینیم تاکتیک چیه. بعد دروغگویی، تهمت زدن، همه مسائل خلاف اخلاق، چون اینا میگن که تو سیاست مدرن میگن آقا اخلاق، این اخلاق که میگن دروغ نگین، غیبت نکنین، فحش ندین، تهمت نزنید، میگن آقا اینا اخلاق سنتیه، مال پیرزنا و اینا، اخلاق فردیه. اخلاق سیاست مدرن دیگه یعنی رقابت احزاب، یعنی دیگه اونجا تهمت بزن، دروغ بگو. ما الان همجوری بار آمدیم متاسفانه. یه اخلاقی که تو ما هست اخلاق دموکراتیک غربی، اخلاق اسلامی نیست. غیبت و تهمت همین چیزی که گفتن حرامه. ما میگیم شایع پراکنی، تهمت زدن، غیبت کردن، آبروی افراد رو بردن، بی‌ناموسی سر هم دیگه در آوردن. حالا با این دستگاه‌های جدید که بره تو حریم خصوصی طرف با موبایل و نمیدونم میکروفون و فلان و اینا چیز جمع بکنن بیاد بیان طرف بی آبروش بکنن، اینا کجا تو مردم سالاری اسلامی ما هم چیزایی نده. اسلام میگه اگه یک کسی یه مشکل اخلاقی دیدی مخفیش کن، خصوصی بهش تذکر بده، آبروش نره و مخفیش کن. تو این منطق حزب‌بازی میگه چی؟ میگه ببین اگه تا میتونی بی آبرو و بی حیثیتش کن، اگه چیزی هم نداره برش بساز، برای که هدف قدرت دیگه. سکولاریزم یعنی قدرت از اخلاق چی؟ جدا. سیاست از دین جداست. سیاست اما دینی نیست آقا، دین چیه؟ دین برای مسئله خصوصیه. اینجا امر امور پابلیک، عرصه عمومی است. سیاست علمی، سیاست علمی چیه؟ سیاست مدرن. سیاست مدرن یعنی اصالت قدرت به هر قیمت. اقتصاد مدرن یعنی اصالت ثروت به هر قیمت. دیگه هی قید و شرط اخلاقی و دینی و شرع و حرفا رو ولش کن. خب اینا هم خطرات فعالیت‌های حزبی سیاسی ظاهرا دموکراتیک است که به ضرر بشریت، به ضرر جامعه است، از نظر انسانی، اخلاقی، معنوی، روابط انسانی، همه به هم سوء نیت، همه بی آبرو. خوب جامعه‌ایه. حالا شما فرضاً تکنولوژی داشته باش، وقتی هیچ کسیش کسی قبول نداره، این تکنولوژی به چه دردی می‌خوره؟ بیگانه، همه از هم بیگانه، همه تنها. اون چیزی که اسلام میخواد اخلاق، معاونت، برادری، محبت، میگه همسایه اگه گشنه تو سیر نباید بخوابی شب. ولی تو این رقابت‌های ناسالم مادی و ماتریالیستی، رقابت سکولار، تو میگه که طرف تو باند ما هست یا نیست؟ اگر نیست به درک که مرد، اگر هست بله. اصلا همه چیز ضد اخلاق اسلامیه، ضد انسانیت و معنویت، ضد عدالت اسلامیه. اینا هم کارکردهای منفی حزب‌بازی و دموکراسیه از نوع غیر اسلامی. همطور غیر از عدم ثبات سیاست ها، آفت دیگرش اتلاف سرمایه های ملیه در اثر این دعواها که کسی کار نداشته باشه به مصالح عمومی مردم، همه احزاب دنبال تسویه حساب با هم دیگه باشن فقط. این وسط مردم و حقوق مردم میشه وجه المصالحه و آلت دست و ابزار. اون خود به فکر منافع خودش، به فکر منافع خودش، به فکر منافع خود. مردم چی؟ اصلا حکومت تشکیل شده برای منافع مردم. مردم سالاری دینی یعنی حکومت در خدمت خلق، مردم سالاری مادی یعنی خلق در خدمت حاکمیت ها، حاکمان که خودشون بین خودشون رقابت دارن میکنن. اینا تفاوت دموکراسی غربی و مردم سالاری اسلامی، حقوق مردم. همینطور برخوردهای حذفی، باندی و متعصبانه رایج بشه، تعصب حاکم بشه، سوء استفاده از قدرت و ثروت، تعامل بین ثروت و قدرت، این هم یک نتیجه بدش. طرف میگه آقا حزب ما رأی آورد، خب دو سه سال دیگه، چهار سال دیگه، پنج سال دیگه باز یک رأی گیری ممکنه ما رو دک کنن، بریم از این سه چهار سال استفاده کنیم، بارمون رو ببندیم، بارمون رو ببندیم، تثبیت کنیم خودمون. اینم جزء عوارض سوء دموکراسی مادیه. هر کسی بیه سر کار بگه آقا تا ما هستیم کارامون رو درست کنیم برای بعد که نیستیم. هر حزبی بخواد بار خودشو ببنده، کی بار ملت رو ببنده، کی بار محرومین و مستضعفین رو ببنده. این هم جزء آثار منفی حزب‌بازی به روش غیر اسلامی است. حزب زدگی و حکومت حزبی و استبداد حزبی که همین آفاتی که عرض کردم و آفات دیگری غیر از اینا رو خواهد داشت. این مسئله مهم آسیب شناسی تاریخ سیاسی ایران و احزاب سیاسی رو اگه ملاحظه بفرمایید، از این مسائل زیاد داشتیم. من فقط یک نمونه عرض بکنم در باب تاریخ فعالیت‌های حزب سیاسی در ایران، برگردم به اون دوره، چون از دوره امیرکبیر به بعد تقریبا دوره قبل مشروطه و به خصوص او هول و هوشا فعالیت‌های باندی جناحی شروع شده. بعد از مشروطه تو مجلس اول ما احزاب نداشتیم، ولی فراکسیون‌های بینام داشتیم. مجلس دوم مشروطه دیگه احزاب پیدا شدن رسما. از این زمان چون هست تجربه هم از دوران امیرکبیر و مشروطه عرض بکنم که حواسمون باشه. اینم یکی از جاهایی است که به اسم فعالیت سیاسی نفوذ میکنه، دشمن در داخل تشکیلات یارگیری میکنه، کادرسازی میکنه، به خصوص تو الیت، تو نخبگان قدرت سیاست، تو نخبگان اقتصاد و کار میکنه. این یکی از آفات منفی باز حزب بازی های غیر اصولی است. اون تحزب اصولی رو ما گفتیم درسته و باید باشه، رقابت حزبی سالم با اخلاق اسلامی با افکار اسلامی خیلی خوبه که جریان‌های مختلف اشکال همدیگر رو بگن، نقد کنه، این جواب بده، این برنامه اون رو نقد کنه، این برنامه اون رو نقد بکنه، خب این باعث رشد جامعه میشه. توجه به حقوق، انتقاد از حاکمیت و مسئول نظارت و او حزب میاد سر کار، او حزب انتقاد کنه، این میاد، اینا خوبه. متا مخلوط میشه معمولا با اینا و این جنبه منفیش حاکم میشه. یکی از جنبه‌های منفیش هم که حالا اشاره میکنم و مثال تاریخیشو مسئله شکاف‌های اجتماعی سیاسی تو الیت، تو نخبگان و بعد تو جامعه و وسط این شکاف دشمنان خارجی میان لانه میکنن. ببینید یک نمونه بزرگی که ما از همون زمان مشروطه داشتیم، باندهای سر قدرت با هم دعوا میکردن، اختلاف داشتن، حالا اینا که میگم آدمای سالم نبودن، با شعارهای مختلف دنبال منافع خودشون بودن، نه افراد سالم انقلابی که واقعا برای دین و برای مردم میامدن تو صحنه، دنبال منافع خودشون نبودن، اونا رو نمیگم، یه جرنای دیگه. اینا میامدن، شکاف اجتماعی میافتاد، رقابت بین اینا، بعد یه مرتبه انگلیسی ها از بیرون میامدن به اینا وصل میشدن. یه اتفاق افتاده، بارها افتاده، فقط هم در ایران نبود. یه اتفاق افتاده، بارها افتاده، فقط هم در ایران نبوده. در 200 سال اخیر، 150 سال اخیر اینا به همین شکل بر ایران مسلط شدن. میاد با این باند معامله میکنه مخفی، یکم به اینا پول میده، رشوه میده، تقویتش میکنه، ایره علیه او تقویت میکنه، اون حزب علیه تقویت میکنه، این قومیت و نژاد رو علیه او قومیت، او قومیت و علیه او قومیت، فلان جا نگاه چیه، اینا مثلا میره افغانستان میگه آقا پشتون و هزاره و نمیدونم تاجیکن، اینا رو چجوری به جون هم بندازیم، میاد ایران میگه فارس و ترک و کرد و عرب و نمیدونم بلوچ و فلان، اینا رو چجوری به جون هم بندازیم، میره فلان جا میگه اینا قومیت، میگه مذهب، مشکل مذهبی، خب ببین مذهبشون چیه، شیعه سنیه، به هم اگه ستوتیشون سنیه میگه خب تو شافعی، تو حنبلی، شما میدونین چقدر اختلاف دارین با هم، الان ببین تو شافعی ها چی گفتن راجع به شما، او به اون یه مرتبه اینا بگن همدیگر، این مثلا خط ثابت استعمار غرب، به خصوص اولم انگلیسا توی کار، انگلیسا استادن، پدر سوخته دهرن، هنوزم همین کارا رو دارن میکنن، میان داخل نخبگان و الیت و اینا جریان‌های مختلف تو بازار، تو سیاست، تو اقتصاد میخرن و به جون هم میندازن و بعد بازی میکنن با اینا، ببینن از این چقدر میتونه علیه استفاده کنن، از اون چقدر علیهی، و کارشون رو پیش میبرن، همین کارو کردن. زمان مشروطه انگلستان همین جوری انقلاب مشروطه رو منحرف کرد، سرنگون کرد، انقلابی که مردم با شعار دینی با رهبری علما نجف و تهران اومدن تو صحنه اول، شعارشون عدالت خانه و خواستن عدالت بود، شعارشون مبارزه با استبداد قاجار و استعمار و نفوذ انگلیس و روسیه و اینا در ایران بود، مثلا شعارا اینا بود. یه مرتبه که اینا میرفتن توی مثلا حضرت عبدالعظیم یا توی حرم حضرت معصومه قم تحصن میکردن علیه حکومت، یه مرتبه آمدن از طریق یه الی توی باند جریان نخبه به استعداد روشن فکر وابسته به انگلیس تو دربار قاجار یک جریان دادن، گفتن آقا چرا راه دور میرین تحصن کنین، بیاین همینجا تو سفارت انگلستان تحصن بفرمایید. یه مرتبه مشروط خواها رفتم تو سفارت انگلستان تحصن کردن، سفارت انگلیس دیگه پلو زد، قضای متحصنین رو میداد. بعد آمدن انگلیس ها گفت شعارتون چیه، چی میخواییم، گفتن ما عدالت اسلامی میخواییم، استقلال کشور میخواییم، میخواییم استعمار نباشه، استقلال نباشه، حالا کسی نبود بگو، بگو تو که با استعمار میخوایید نباشه آمدی تو سفارت انگلیس تحصن میکنی، گفتن که خب چه شعار خوبه اونا. این هم یه دشون چون دیگه جدا شده بودن، خود انقلابیون مشروطه‌خواه به جان هم افتاده بودن، چند دسته شده بودن، اینا او دسته بودن که پناه آوردن به انگلیس به اصطلاح از دست شاه دیگه، حالا خود شاه ها و قاجار رو انگلیس ها دارن بازی میدن، باز اینا میرن به اونا پناه میبرن. او هم گفت آقا یک شعار بهتون یاد میدم، اینو بگین خیلی خوبه. گفتن چیه؟ گفت که کنستیتوسیون، گفت مشروطه. یه مرتبه شعار انقلابیون عوض شد، رهبراشون عوض شد، مرکز تحصنشون عوض شد، حرم حضرت عبدالعظیم شد سفارت انگلیس. او شیخ فضل‌الله گفت اون مشروطه‌ای که از دیگ پلوی سفارت انگلیس بیاد بیرون به درد خودتون می‌خوره.
ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو،
ای وطن، ای وطن، ای وطن.
دوستان گرامی، آنچه تقدیم شما عزیزان شد سخنرانی استاد رحیم‌پور ازغدی بود در برنامه برای بیداری با موضوع احزاب سیاسی، خدمات و صدمات ملی. امیدوارم که بهره برده باشید از این برنامه. ما همچنان از رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. بسیار ممنونیم که همراهیمون میفرمایید و شنونده بخش اول برنامه این شبکه دینی هستید. روایت کتاب نام برنامه است که حدود 12 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه.
روایت کتاب بر اساس کتاب چای خوش عطر پیر مرد نوشته سید سعید هاشمی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان، بازیگران بهرام سروری نژاد امیر زنده دلان، صدا بردار آسیه همتی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنویم. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب چای خوش عطر پیرمرد به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در قسمت قبل شنیدید که جلسه استیضاح رضاخان با مشاجره چند نماینده و درگیری سردار سپه و سید حسن مدرس به سرانجام نرسید و حالا ادامه ماجرا در روایت کتاب چای خوش عطر پیرمرد. هوا گرم بود. سید حسن مدرس در اتاق نمایندگان اقلیت نشسته بود و خودشو باد می‌زد. ملک الشعرا روی صندلی جابجا شد و گفت:
من در این موقعیت استیضاح سردار سپه رو به صلاح نمی‌دونم. نظر شما چیه آقا؟
سید حسن مدرس همونطور که آروم خودشو باد می‌زد گفت:
بله، متأسفانه قوای قزاق مشکل ایجاد می‌کنه. رضا خان با این که میدونه ما طرف حسابش هستیم مردم رو میندازه توی درد سر. خوب نیست مردم کتک بخورن.
میرزا حسن خان زعیم که کنار ملک و شعرا نشسته بود گفت:
ممکنه با این استیضاح تو تهران جنگ و خونریزی را بیفته. این مردی که رضا خان از هیچ کاری ابایی نداره.
نماینده دیگهی که ساکت نشسته بود سر بلند کرد و گفت:
ولی ای سردار سپه استیزان نره دور ورمه دره ها، تازه همه مردم مدنن ما به خاطر اونا رضا خان استیزان میکنم، پس نباید از کتک خوردن و خونریزی بترسن.
اینا میخوان جون مردم رو به لب برسونن تا به همه بگن توی شهر آرامش نیست و همه اینا به خاطر من و امثال منه.
پس باید فکری کنیم آقا، نمیشه بشین متماشا کنیم تا رضا خان راحت به قدرت برسه.
فعلا تنها یه کار میتونیم بکنیم، اونم اینه که از احمد شاه بخوایم که از فرنگ برگرده و سلطنت رو ادامه بده.
ولی آقا پادشاه به اجبار رضا خان رفته فرنگ، بعید سردار سپه دست روی دست بذاره و اجازه بده احمد شاه قاجار برگرده. تازه فکر نمیکنم با اومدن پادشاه مشکلات حل بشه آقا. اصلا همین که سردار سپه این همه دور برداشته به خاطر بی‌لیاقتی احمد شاه قاجاره.
سید حسن مدرس عمامش رو روی سر جا به جا کرد، بعد پای راستش رو روی پای چپش انداخت و گفت:
بی‌لیاقتی احمد شاه رو نمیشه انکار کرد، اصلا سلسله قاجار عامل همه بدبختی هست، ولی الان باید کاری کنیم تا پادشاه برگرده. اگه این کار رو نکنیم این مردک رضا خان به فکر قبضه سلطنت میفته. باید از بین بد و بدتر بد و انتخاب کنیم.
پایتخت شلوغ بود. نیروهای قزاق همه جا رو چراغانی کرده بودند. همه خیابونا پر بود از طاق نصرت و ریسه های رنگی. قزاق‌ها خوشحال بودن. اونا توی دسته های چند نفره، پیاده یا سواره، تو خیابونای پایتخت حرکت می‌کردن و عکس رضاخان یا اعلامیه‌های مختلف رو پخش می‌کردن. هر کس تلاش می‌کرد یکی از اعلامیه‌ها رو بگیره. بی‌سواد‌ها از جوانانی که با سواد بودن می‌خواستن که اعلامیه رو براشون بخونن. پیرمردی اعلامیه‌ای رو به جوانی داد و گفت:
بخونین و ببین جوان تو این اعلامیه چی نوشته.
نوشته شیخ خزعل تسلیم سردار سپه شده.
این شیخ خزعل کی بوده؟
حاکم خوزستان پدر. شیخ خزعل خوزستانی ها رو مسلح کرده بود و همه علیه دولت شورش کرده بودن.
و این شیخ خزعل از کجا این تفنگ آورده بوده؟
میگن انگلیسی ها بهش تفنگ داده بودن. سردار سپه هم وقتی شنید شیخ خزعل یاغی شده باز جنگید و مجبورش کرد تسلیم بشه پدر جان.
عده‌ای که دور جوان و پیرمرد ایستاده بودن شروع کردن به حرف زدن و نظر دادن.
زنده باد سردار سپه، جز اون هیچ کس نمیتونست همچی کاری بکنه.
واقعا رئیس الوزرای حقشه.
بابا اینم کار خودشونه، همش فریبه. شیخ خزعل چند سال حاکم بود، چطور یه دفعه یاغی شد؟ مگه قبلا نمیتونست یا نمیشد؟
تسلیم کردن یه یاغی که کاری نداره. رئیس الوزرایی که نتونه یه یاغی رو تسلیم بکنه باید بره بمیره.
چند نفر از نماینده ها در خانه سید حسن مدرس جلسه داشتن. اونا درباره جنگ سردار سپه و شیخ خزعل گفتگو می کردن.
همه ی این کارا ساختگی و نقشه خارجی ها ساخت. شکست دادن شیخ خزعل که کاری نداره.
همه می دونن که این نقشه رو انگلیسی ها کشیدن تا رضاخان در ایران وجهی پیدا کنه.
بله.
بنده خدا شیخ خزعل فقط قربانی بود، به دستور انگلیس یاغی شد و به دستور اونام تسلیم سردار سپه.
سید حسن مدرس عمامش رو از روی سرش برداشت. هوا گرم بود. سید عرقچین رو روی سرش جابجا کرد و گفت:
انگلیسی ها میدونن مردم ما از اونا خوششون نمیاد، برای همین خودشون رو طرفدار شیخ خزعل نشون دادن و اونو مسلح کرد. بعدم رضاخان رو به جنگ با اون فرستادن تا همه مردم فکر کنن رضاخان با انگلیسی ها دشمنه و جنگش با شیخ خزعل جنگ با انگلیسی هاست.
چند نمایندهی که در خانه سید حسن مدرس بودن به علامت تأیید سر تکون دادن. کمی بعد خادم سید وارد اتاق شد. در دستش چند بادبزن بود. بادبزنها رو وسط اتاق گذاشت و رفت. نماینده ها دست دراز کردن و هر کدوم باد بزنی برداشتن. سید حسن مدرس فکری کرد و گفت:
سردار سپه با این کار دیگه نمیذاره احمد شاه برگرده.
اطراف مجلس فروخ شده بود. قزاق‌ها تفنگ به دوش همه جا ایستاده بودند. سردار سپه نگران قدم بر می داشت و چند قزاق درجه دار هم پشت سرش قدم بر می داشتن. رضاخان نفس نفس می زد و دستور می داد. داد و فریاد می کرد. بعد گوشه ای می ایستاد و دست به کمر تماشا می کرد. چند نفر از نماینده ها به سمت رضاخان دویدن. سردار سپه رو به اونا کرد و گفت:
آن چی شده؟ چه خبره؟
یکی از نماینده ها گفت:
قربان، جناب مؤتمن الملک از ریاست مجلس استعفا کرده و حاضر نیست برگرده.
این مرتی که خیری ندیدیم، همون بهتر که استعفا کرد و رفت.
بله، اما قربان الان مجلس رئیس نداره. بدون رئیس هم که نمیشه جلسه گرفت و طرح انتقال سلطنت رو مطرح کرد.
طرح انتقال سلطنت همین امروز باید در مجلس مطرح بشه. هر طور که هست باید بشه.
بله، اما قربان تا رئیس نباشه این کار غیر ممکنه.
نیست که نیست، نایب رئیس که هست. پس تدیان برای چی نایب رئیس شده؟
نمیشه قربان، طبق قانون وقتی رئیس مجلس استعفا کنه باید رئیس جدید با رأی نماینده ها انتخاب بشه.
عمومش کنید بره پی کارش. این مسخره بازی ها چیه؟
مگه مجلس مسخره بازیه که اگه رئیسی بره کنار مجلس مختل بشه؟ پس نایب رئیس چیکار است؟ برید و به تدین بگید ریاست مجلس به عهده بگیره.